بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. ده الارتباط با حدیثی که قرائت شد از کتاب شریف عیون اخبار الرضام نسبت به محتوای این حدیث شریف که بخش اول این حدیث مورد صحبت قرار گرفت و تتمه‌اش هم به یک معنا همون بخش اول است با تعبیرات دیگر، تتمه همون مطلب ابتدایی است و آن این که حضرت حق یگانه است و شبیهی و نظیری برای او نیست. در این مورد بحث به اینجا منتهی شد که نسبت خدا و کائنات چه نسبتی است. تکرار شد هر روز که مستفاد از وحی بینونت است و عدم تشابه به تمام معنا کلمه و در حکمت متعالیه سنخیت است و این که یک حقیقت است و ذات تشکیک است دارای مراتب مختلفه است، درجات مختلفه، گرچه در نهایت بحث ها در اسفار به قسم سوم منتهی می شود و نسبت دیگر که به بعضی نسبت داده شده است و دیروز مطرح شد این است که نسبت عینیت است و عرض شد که گرچه ابتدا قرع سم می کند ولی عبارات اینه. البته بسیاری از عرفا به این صورتی که عبارتهایی که خوندیم بیان شد نگفتند، تفاوتی در بیانات افراد مختلف دارد، ولی اونچه که مورد نقد ماست فعلا با توجه به مقدار فرصتی که هست عباراتی است که از اون عبارات عینیت استفاده می شود که روز گذشته سه تا عبارت از فسوس به عرضتون رسید. و حالا در تتمه این بخش اون چه امروز به عرضتون می رسد در اثبات این نسبت عینیت که خدا و کائنات اینها عین همان و تفاوت صرفاً به تعین و عدم تعین است که گاهی تعبیر می شود فرق بین خالق و خلق به تعین و عدم تعین است. یک حقیقت است با تعینات و ظهورات مختلف خلق بدون لحاظ ظهورات مختلف خود حق متعال است. در تتمه این بحث عباراتی به عرضتون میرسد. یکی از اون عبارات عباراتی است که در مشاعر مرحوم آخود ملا صدر است. کتاب مشاعر یکی از کتب مختصر در بحث وجود از مرحوم آخود ملا صدر است که مطرح است. در این کتاب چنین آمده که ما ابتدا قائل به علت و معلول بودیم، یعنی بر اساس فلسفه حرکت کردیم، ولی خدا هدایتمون کرد و اونجا رسیدیم که علت و معلولی نیست، یک حقیقت است و تطورات او. عبارت ایشان در مشاعر اینه، در کتاب مشاعر مشعر هشتم، فی ان الوجود بالحقیقه هو الواحد الحق تعالی، از اون طبعی که در اختیار من بوده، صفحه 53، ظهر و انکشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود لیس الا شأنن من شؤون الواحد القیوم و لمعتا من لمعات نور الانوار، فما وضعناه اولا، روشی که ابتدا داشتیم به حسب نظر الجلیل که او هم مطلب بلندی بوده است، من ان فی الوجود علتا و معلولا، در وجود علت و معلول هست که شیء چیزی را می سازد و یا از او تولد می یابد، ادا بنا اخیرا من جهت سلوک العلمی و نسک العقلی الا ان المسمى بالعله هو الاصل و المعلول شأن من شؤونه و طور من اطواره رجعت و رجعت العلیه و الافاظه الى تطور المبدع الاول به اطواره و تجلیه به انها ظهوراته، از اون چی که قبلا می گفتیم و آن این که علت است و معلول و مسئله افاظه هست، از اون برگشتیم و خدا هدایتمون کرد، ظهر و انکشف، به این که خیر علت و معلولی در کار نیست رجعت الالیه و الافاظه الى تطبر المبدع الاول، یعنی همون مبدع اول و حقیقت وجود، این متطور می شود به اطوار خود اوست که به اطوار مختلف متطور و به تجلیات مختلف متجلی می شود و تجلیه به انحاء ظهورات. بنابراین این چنین می شود که یک حقیقت بیش نیست و تعینات و تطبرات او. این عبارات هم در جهت نسبت عینیت که خوندیم روشنه. عبارتی که از جهتی روشن‌تر هست که جمعی قائل به این عینیت هستند، عبارتی است که در شرح فصوص الحکم هست، شارحی که شرح زدن فصوص الحکم را در این بحث که ورود پیدا کردن مسئله فلسفی و اون چه در فلسفه مطرح است ابتدا گفتن، بعد گفتن و اما در عرفان، در عرفان مطلب فوق این هاست، بلکه شرح هم شرح فارسی است، شرح فصوص الحکم به اسم ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، بلکه در حقیقت ظاهر و مظهر و متجلی و مجلا هم نیست. خلاصه حکیم و منطقی امکان استعدادی را در ماده و دیگر امکانات را جهات در نسبت می‌گیرند و عارف امکان را وجودات متکثره که ربط محضند و جز واجب نیستند و امکان را یعنی ممکنات را وجودات متکثره که ربط محضند با واجب، که ربط محضند و جز واجب نیستند، تسلیم کنند که غیر از واجب چیزی نیست و جز واجب نیستند و چون به دقت بنگری اون چه در دار وجود است وجوب است، نه وجوب به ذات و وجوب بالغیر. وجوب بالغیر نیست، به الله با عبارت بعدی سازگار نیست. وجود است، اون چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است. بحث در امکان از باب سرگرمی است. امکان بلغیر که سرگرمی است که اون که حقیقت داره به یک معنا. بنابراین مقصود مشخص است که همچنان که در عبارات قبلی که خوندم بیان کردن که وجودات متکثره که ربط محضن و جز واجب نیستن، و جز واجب نیستن، یعنی همه چیز خود اوست منتها با تعینش. باز در این مورد در ارتباط با مسئله عینیت در موارد بسیاری که این مسئله آمده است، از جمله در این عبارتی که حالا باز به عرضتون میرسد انشاءالله، که از باب این که معلوم باشه که پس این هم از فصوص خوندم هم از مشاعر خوندم که مطلب از این قراره. حالا برای که معلوم باشه این استنباط ما نیست، بلکه مرحوم شهید مطهری هم یک نوع از این برنامه وحدت وجود را به این صورت تصریح کردن که خیلی شنیدنیست. و دقت میکنید که ایشان هم همین معنا را تذکر دادن در کتاب انسان کامل. در کتاب انسان کامل، حالا آدرس اون عبارتی که خوندم مثل که نگفتم، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم صفحه 107، آدرس صفحه 107، اونی گفتم که صحبت از ممکن سرگرمی است، صفحه 107. انسان کامل، در کتاب انسان کامل مرحوم شهید مطهری در صفحه 126 از اون طبعی که در اختیار من بوده، عرفا همیشه مستی را به معنایی که خود میگویند بر عقل ترجیح میدهند. اونها حرفهای خاصی دارند، توحید نزد اونها معنای دیگری دارد. توحید اونها وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا میکند. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود. این تعبیر مرحوم شهید مطهری است که در کتاب انسان کامل در صفحه‌ای که عرض کردم 126 چنین فرمودن که در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود. این تعبیر از باب اینه که این مطلب وحدت وجود دو جور مطرح میشه. یک نوعش اینه که از خدا قوس نزول تنزل می کند اشیاء تا می رسد به انسان، باز از انسان تکامل پیدا می کند تا می رسد به خدا، و این از معنای انا لله و انا الیه راجعون. ایشان این مسئله رو مطرح کردن. پس چنین شد در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست، و هر انسانی که انسان کامل می شود از خودش فانی می شود و به خدا میرسن. البته نظر خودشون نیست، دارن نقل میکنن. بعد هم میفرمان که به این مطلب هم بررسی خواهیم کرد. این به عنوان نقل است، میگن عرفا چنین میگن، نه اینکه خودشون مطلب را قبول داشته باشن. پس باز این مسئله ای که نسبتی که دادیم مسئله ای مشخص و روشن. از عباراتی که مناسبه که براتون عرض کنیم عباراتی است که بله مرحوم علامه جعفری در کتاب مبدأ اعلی که از کتابهایی که نسبتاً خوب به این مسئله رسیدن، همین مبدأ اعلی است که از مرحوم علامه جعفری است و خیلی بجاست که این کتاب رو تهیه کنید و حتما مطالعه کنید. از کتابهایی که در این بحث کاملا ورود پیدا کردند و مطالب را عریان بیان کردند مرحوم علامه جعفری است که ایشان در ارتباط با به اصطلاح این مسئله میگویند در صفحه 74 از کتاب مبدع اعلی، اگر تمامی تعارفات و روپوشی و تعصب‌های بیجا را کنار بگذاریم و از دریچه بی‌غرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم که در این مسئله چی گفتن آیون، بررسی کنیم در اثبات اتحاد میان مبدع و موجودات، در اثبات اتحاد میان مبدع و موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد. اتحاد میان مبدع و موجودات در افکار جمعی از اینها بعضی قابل تأویل صحبتشون، ولی بعضی قابل تأویل نیست، تردید نخواهیم کرد. نه، بلی، اگر با جدیت فوق العاده و تلاش‌های غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عده بپردازیم، بدون شک عبارات و سخنان گروهی از اونها را نمیتوانیم به هیچ وجه تأویل و تصحیح کنیم. خیلی روشن ایشان هم اینو فهمیدن. چی دارم بگم؟ دو سه تا عبارت از این بزرگان دارم میکنم که میخوام عرض کنم که یعنی در ارتباط با این مسئله این نیست که ما داریم نسبت میدیم، بلکه مرحوم شهید مطهری نسبت دادن، بلکه مرحوم علامه جعفری نسبت دادن. این نسبت را اینا هم دارن بیان میکنن، این نیست که مثل بنده ای دارم یه حرف رو میزنم، بلکه اینها دارن سریع این رو میگن. عبارات و سخنان گروهی از اونها رو نمیتوانیم به هیچ وجه تعبیر و تصحیح کنیم. همینه که چی گفتن؟ در اثبات اتحاد میان مبدع و موجودات نمیتونیم تعبیر کنیم، یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتلا خواهیم شد. اگر این کار رو بخواهیم بکنیم، ببینیم حرف خودتون با خودتون سازگار نیست، بلکه مطلب صریح در اینه. بعد می‌فرمایید تتمه عبارت مبدع اعلاست و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان می‌کنم. ایشان می‌فرماید، مرحوم علامه جعفری، و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان می‌کنه: خدا عین موجودات و موجودات عین خداست. اگر کسانی بخوان توجیه کنن، تعبیر کنن، بعضی از عبارات باشه گفتیم حرف نیست، بعضی از عبارات قابل توجیه و همام دلمون بخواد هر چه بتونیم توجیه کنیم واقعا که افراد حرف خوب زده باشن، ولی مطلب در حدی است که مثل ایشانی میگوید که حاصل حرف جمعی که بعضی از عبارات رو خوندیم، حاصل حرف جمعی این است. تکرار میکنم، و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان میکنیم: خدا عین موجودات و موجودات عین خداست، یعنی در حقیقت و واقع یک موجود بیشتر نداریم. خب پس بنابراین مسئله‌ای که گفتیم نسبتش رو نه تنها ما این نسبت دادیم، بلکه این شخصیت هایی که متبحر در این جریان هم بودن این نسبت رو دادن. و نیز می نویسد، باز همین مبدع اعلی می نویسن، بله، یک عبارت در صفحه 72، یکی در صفحه 74: بت پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حیوان پرست، ماده پرست، همه و همه در نظر این مکتب حق و مطابق با واقع است. این نتیجه هم ایشان باز گرفته. پس مطلب روشنه. خیلی شیرین این جمله است که باز در همین مبدا اعلی آمده، در این مبدا اعلی خیلی جمع کردن این عبارات رو. ایشان از عبدالرحمن جامی این رباعی رو نقل میکند، چون حق به تفاصیل، به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسو زیان. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حقایت به میان. الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی. حق خلقیست ولی در اجمال، خلق حقیست به تفصیل، یعنی به تفصیل حق میشه همین موجودات، به اجمال خودشه که عنوان عبارتشون هم همینه که الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی. به این شعر را مطلبه آوردن و بعد میگوید در این رباعی برای واجب الوجود خدا دو حالت تصور کرده، حالت اجمالی و حالت تفصیلی. در حالت اجمالی همان خداست که گاهی با کلمه مقام جمع الجمعی تعبیر میکنن، و در حالت تفصیلی سایر موجودات است که ملازم تعینات و تسخرات امکانی میگردند. پس این عبارت که الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی، اینا همه شاهد بر این است که مطلب از این قراره. و نیز در این مورد مرحوم آقای قاصد محسن حکیم که از مراجع به اصطلاح مهم بودن، ایشان هم در این مورد این جمله رو دارن که میگوین که اگر چنانچه ما بخواهیم به ظاهر عبارت این بزرگان توجه بکنیم، نه خالقی باید باشه و نه مخلوقی، خالق و مخلوق معنا نداره و بی وجه خواهد بود. این هم در تعلیقی که بر مستمسک عروه دارن اونجا ایشان بیان کردن که مطلب به اصطلاح از این قرار است که مطلب رو به عرضتون رسوندم، عبارت رو اونجا مراجعه کنید، خواهید دید که ایشان هم میگوین که اونچه از ظاهر عبارات این مشاهیر استفاده میشوند به گونه ایست که لا خالق ولا مخلوق، و لذا حسن ظن به این بزرگان ایجاب میکنه که تعویل کنیم، بگیم یه چیز دیگه میخوام بگن، و الا اگر به همین عبارت بخوام عکس کنیم، لا خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود. اینا میشان اونجا بیان میکنه. حالا با توجه به اون چه گفتیم، پس نسبتی مشخص و روشن در ارتباط با این مسئله، ادله عقلی و نقلی اقامه شده که مطلب از همین قراره. بله، کسی میگه که عقل استدلال داریم برای مسئله، ولو که این مسائل گفته میشه آخرش که تورن وراء تور العقل، اما استدلال عقلی هم در این حال براش شده. پس چی میخوای بگیم حالا؟ تا الان نسبتی که دادیم با عباراتی که خوندیم و استفاده جمعی از بزرگان نیز از این عبارتها، این شد که همون چی که گفتیم مسئله در حقیقت هم خدایی، وحدت وجود و عینیت خدا و کائنات. حالا استدلال عقلی و نقلی هم بر این مدعا شده، صرفا استدلال عقلیش امروز فرصتی که هست قاعدتا بیشتر نمیرسیم، انشالله فردا هم که جلسه هست استدلال های نقلی گفته میشه و مناقشه ای که در نظر هست. استدلال عقلی اینه، این زیاد گفته میشه، بد نیست دقت بیشتری داشته باشیم. گفته میشه که از مسائل قطعی این است که حضرت حق لایتناهاست. البته لایتناها بودن حضرت حق هم معناش این نیست که مثل بگذار برو جلو، هرچی بری جلو اندازه نداره، مقداری باشه، بلکه اصلا مقداری نیست. معنی درستش اینه، خدا لایتناهاست، یعنی حقیقت حضرت حق حقیقتی نیست که مقدار بردار باشه تا بگیم انتها داره یا نداره. ولی با همین تعبیری که معمول هست، ذات مقدس حضرت حق لایتناهاست. حالا که لایتناهاست، اگر کائنات شمس و قمر و انسان و زمین و نبات و جماد و موجودات دیگر و همه، اگر کائنات او نباشند، اگر او نباشند، پس ذات حق منهای این کائنات است. وقتی منهای این کائنات شد، پس باید محدود باشه، اندازه داشته باشه، چون این کائنات نیست دیگه، این کائنات غیر حق است. وقتی غیر حق شد، شد منهای حق، حق حد خورد به منهای این کائنات. وقتی که منهای کائنات شد، حق شد محدود، چون منهای ایناست. محدود شد، هر چیزی که محدود بشه، حد بهش بخوره، آیا این حد ذاتی اوست یا ذاتی او نیست؟ اگر ذاتی او باشه، باید قابل تقسیم نباشه، و حالون که هر چه حد بخورد قابل تقسیم است. پس تقسیم برداره و معلوم میشه که حد ذاتی او نیست، بلکه حد به او داده شده، عرضیست براست. وقتی بگیم حد به او داده شده میشه معلول، پس یه علت باید باشه که این حد رو به او بدهد، بزند، پس میشه معلول. پس اگر ذات مقدس غیر از معلولات باشد، غیر از این کائنات به تعبیر صحیح باشد، لازمش اینه که ذات مقدس حد میخورد و هر اون چه حد بخورد معلول است. چرا؟ چون این حدش یا ذاتی سوال میشه یا نه. اگر ذاتیست، باید قابل تقسیم نباشه، در حالی که هرچی که محدود است قابل تقسیم است. پس عرضیست، عرضی شد علتی به او داده است، پس علتی در کار است غیر خود او که حد به او زده است، پس می شود محدود، می شود مخلوق. و فرض اینه که این خالق است و محدود نیست، خلف میشه، خلف که غلطه. پس بایستی همه چیز باشه بی لحاظ حد اشیا. لذاست که ذات مقدس حضرت حق همه چیز است، ولی نه به لحاظ تعینات اشیا، با لحاظ تعینات غیر حق است و بدون لحاظ تعین همون حق است. لذا الحق و اشیاء و کائنات و موجودات لا یتعین، و موجودات حق است که تعین برداشته است. پس بنابراین این استدلال عقلی میرساند که بایستی حق همه موجودات باشه. به تعبیر دیگری دقت می‌فرمایید، اگر حق متعال عین این کائنات نباشد پس اونجا حضور نداره. اونجا که حضور نداشت حد می‌خوره. که وقتی من در با یکی از بزرگان صحبتی که داشتیم، از مشاهیر این فن هستن، با همین تعبیر لطیف که خیلی حرفشون هم واقعا لطیف حرف میزنن، با همین تعبیر گفتن که اگر چنانچه حق عین این اشیا نباشد پس حق حضور نداره اونجا. حالا که حضور نداره اینجا نتیجه چی میشه؟ پس حق شد محدود، اونجا حضور نداره. حق هم که محدود بشه که لازمش اینه که مخلوق باشه، پس بنابراین بایستی حضور داشته باشه و بایستی عین اینا باشه، منتها بدون لحاظ حد و حدود. این مسئله ایست که گفته شده، این استدلال عقلی. جواب این استدلال عقلی که من اتفاقا اونجا یه جلسه دو سه نفری خصوصی بود که این استدلال رو به این صورت دوم که گفتم فرمودن، یه بزرگوار دیگری از مشاهیر بودن که خدا رحمتشون کنه، خواستن جواب بدم، من گفتم اجازه بدید من یک کلمه بگم که حل نشد بعدش شما محبت میکنیم بدم. من گفتم که خیلی استدلال لطیف و شما هم التف از اون چی که در کتب هست گفتین، به شرط سنخیات. یعنی اگر کائنات سنخ خدا باشه راست این حرف، سنخ خدا باشه و خدا نباشه خدا حد میکنه. این خداست، کائنات سنخ همن، خدا اینا نیست، پس حد خورد خدا. ولی اشیاء و کائنات سنخ خدا نیستن که تو بحث قبلی گفتیم، اصلا سنخیتی نیست به هیچ وجه. چون سنخیت نیست حد نمیزند او را، چون ربطی به او نداره، مثل سنخیت نیست اصلا. با توجه به عدم سنخیت پاسخ پاسخیست روشن، کما این که از باب مثال عرض میکنم و الا صد در صد مثال با این عرضم تطبیق نمیکنه، کما این که وقتی میگیم خدا عدم نیست، وقتی میگیم خدا عدم نیست موجب محدودیت خدا نیست. چرا؟ چون عدم اصلا سرخمون نیست. چطور میگیم خدا عدم نیست؟ نفی کردیم عدم از خدا. پس اگر چیزی را از خدا نفی کردیم اون وقت لازمه شده که محدود بشه. خیر، عدم را نفی بکنیم محدودیتی هم نیست. چرا؟ چون سرخمون نیست، موجودات هم سرخ خدا نیستن. پس بنابراین این یک استدلال گفتیم عقلی و پاسخش دادیم. ولی گاهی بعضی ها ادعایی میکنن که با بالاخره فهمیدیم که همه جز خودشه. اتفاقا یک خانم یه وقت من زنگ زد گفت من همسر یک آقایی هستم، میخوام ببینم که عقدمون ازدواجمون درسته نه. گفتم مسلمونین یا نه شما همسرتون؟ گفت بله. گفتم مسئله نداره دیگه، حالا هر چه فسقی فجوری هم باشه مشکلی نداره، ازدواجشون درست. گفت نه یه چیزی تازه است میخواستم. گفتم باشه با همسرتون میخوام بیام بیان. با همسرشون آمدم منزل. آمدم منزل گفتم خب شما حرفتون چیه؟ مسلمونید که از گفتم؟ گفتم پس چیه؟ سوالتون چیه اصلا؟ گفت نه یه مسئله است، حالا خدا آقامون میگن. بعد گفتن که این آقاشون گفت بله من 10 ساله که فهمیدم خدایم. شهود کردم که خدایم، فهمیدم خدایم. و بعد من اولش یکم ترسیدم، چون گفتم نکنه حالش به هم خورده باشه، من با کسی که حالش به هم خورده کمی اصلا هم یزدی هستیم، ترسو هستیم، اون وقت بله ببخشن یزدی ها. بالاخره گفتم که چی شده، یکمی دست ها جمع کردم، گفتم کارتون چیه؟ بعد فهمیدم نه، مسئله روان، از جهت روانی مشکل داشت. ببینید من خبرنگار فلان رسانه هستم، که بعد اون وقت یک اوضاعی داشت و مشخص بود نه یک آدم شخصیتی. بالاخره بعد گفتم خب شما اونی که فهمیدی خودت خدا هستی، من چطور، دیگران چطور؟ گفت اتفاقا دیگران هم خدا، شما هم خدایی. گفتم من هم خدایم؟ گفت بله. گفتم خدایی که خودش نمیفهمه خدایه خیلی بد خداییه، من خودم نمیفهمم خدایم، خیلی بد خدایی هستم. خندش گرفت و حواله دادم به یکی که از فقها، گفتم مسئلش از شما بپرسید، میخواستم رد کنم مسئله دیگه. رفتم بیرون. آقایی که اون وقت من در خدمتشون بودم، وقتی ما بعدش میخواستم بریم جایی، آمدیم بیرون، دیدیم اینا واسودن، خانم تو ماشینه، آقا هم کنار ماشین واسوده. به این آقایی که خدمتشون بودیم گفتم چی شده که اینا واسودن؟ اومد جلو پرسید چرا واسودین؟ گفتن کلیدمون شکسته. این آقایی که با ما بود گفت خدا کلیدش شکسته، کلیدش شکسته و موندن اینجا. بعد دیگه رفتن یک کسی رو آوردن و پیدا شد یک کسی رو درست کردن. گاهی یک خیالاتی به نظر بعضی میرسه، اون حساب جداییست، ولی بحث عقلی و بحث میزاندار که با میزان کار کنیم، که از میزان تعقل دست بر نداریم، این مسئله است که به جای خودش محفوظه. دیگری از مشاهری هم اتباقا، من تهرانی صحبت 50 سال قبله، یا آقای من اصرار کرد که این شب بیا خانه ما و یک فرد ممتاز فوق‌العاده است، ایشان هم بیاد و ببینیشو. گفتم کی گفت؟ من فهمیدم که کیه، آشنایی داشتم، میدونستم مردم چیه. وقتی که با هم نشستیم این شروع کرد از همین برنامه ها صحبت کردن و بالاخره تا اینجا رسید که همه چیز خودش گدا میشه، کنار کوچه میشینه و وقتی دست گدا پول میدید، در حدیث هم داره دستانو ببوسین که تو دست خدا پول گذاشتید، گدا میشه، غنی میشه، چنین میشه، مالک میشه، مملوک میشه. خیلی شیرین اینا رو گفت، منم شیرین گوش دادم، با یک روی باز گوش دادم. آخرش گفتم چند تا سوال پیش هست، این سوالات جواب بدین مطلب تمومه. گفتم یکیش اینه که پس بنابراین منم خدایم؟ گفت بله تو هم خدایی. گفتم سوال یک اینه که چطور من خدا نمیفهمم خدایم؟ چه خدایی که نمیفهمه خودش خداست؟ این یک. دو، بنابراین ارسال رسول و انزال کتب و فخذوه و قلوه ثم الجحیم صلوه، آتش و اینا چیه پس؟ گفت اما این که خودت نمیفهمی خدای، از کثرت ظهورش مخفی شده، چون خیلی ظاهره مخفی شده از کثرت ظهور. گفتم کثرت ظهور وقتی که چند چیزه، مثلا اینجا اشیاء مختلفه، همه رو بگیم نور نمیدیم، یک کسی میگه نور هم هست، بگیم بله نور دیگه از کثرت ظهورش. گفتم اما وقتی یک چیز بیشتر نیست دیگه از کثرت ظهور معنا نمیده. گفت عقل تو قلدره. بعد من گفتم یادم میاد، گفتم عقل تو قلدره، توی نیست، تو منی، من تویم، تو منی، تو منی، من تویم. من خواهید که عقل توی در کار نیست. گاهی هم به این گرفتاری ها افراد گرفتار میشن، ولی خب خیلی ها به این گرفتاری ها در گرفتار نمیشن در این حد. و در این حال این مسائل مسائلی است که گفته شده و اشتباهه. انشاءالله به ادله نقلی هم میرسیم، بعد نتیجه گیری میکنیم، عرض رو تمام میکنیم فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.